با جهان امروز، رادیو فردا.
از یادم نرفته اون روزا، ندیده بودیم ما هوای غم گرفته، نمیدونستیم تو سر ما بوده یخ دسته میمیره.
هم مرتبطان با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، افزوده شدگان به فهرست تحریم‌های آمریکا از جمله عبارتند از رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران، علی فضلی، جانشین فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی کشور و دو شرکت متعلق به او، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مینایی، عضو ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، چند تن از اعضای کتایب حزب الله عراق و دانشگاه‌های امام حسین و علوم پزشکی بقیت الله متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز میگوید پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر موضوعی حقوقی نیست و تبدیل به یک موضوع سیاسی شده است و باید در رابطه بین ایران و آمریکا حل و فصل شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس دموکراسی در جزیره بالی اندونزی به سر می‌برد، عصر پنجشنبه در نشستی خبری با رسانه‌های بین‌المللی افزود همه کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و حتی کشورهای 5 به علاوه 1 به صراحت به ایران میگویند که باید این مشکل را با آمریکا حل کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز جمعه در بازگشت از اندونزی به ایران وارد ویتنام شد و بعد از ظهر جمعه به وقت محلی با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. و از روز جمعه 10 روز پس از طوفان سندی و در حالی که برف شهر نیویورک را سفید پوش کرده است، سوخت خودرو در این شهر جیره‌بندی شد. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک گفت کمبود سوخت ممکن است تا 2 هفته دیگر ادامه یابد. به گفته او تنها 1/4 از جایگاه‌های بنزین در نیویورک باز هستند. دیگران برق ندارند یا نتوانستند از پایانه‌ها سوخت دریافت کنند. شهردار نیویورک گفت توزیع سوخت بر اساس شماره‌های زوج و فرد خودروها صورت می‌گیرد. اما همونطور که وعده دادم، در این لحظه می‌تونید شنونده برنامه ساعت 6 به صورت زنده با اجرای نیوشا بقراتی باشید.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش
بی خود. ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسام از بندر منگه
جلده کار خوبی هست،
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن
مجدنیان مجدنی بیجن.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54 سلام میکنم به شما. 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده یک برنامه زنده و مستقیم دیگر هستید در یک روز تعطیل دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بقراتی هستم و شما همراه هستید با برنامه ساعت 6. از نسرین ستوده و دیگرانی که همین روزها ساعات و دقایق گرسنگی رو پشت میله‌ها در اعتصاب غذا دوره می‌کنند، تا ستار وبلاگ نویسی که خبرهای تایید نشده می‌گویند 1 هفته بعد از بازداشت در بازجویی جان سپرده است. داستان زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران داستان تازه‌ای نیست، هرچند انتخابات 88 نقطه اوجی بود در 2 دهه اخیر برای آمار زندانیانی از این دست. این روزها هم ترافیک خبرها از زندان سنگینه. بیشترین اونها شاید مربوط به اعتصاب غذا باشه. از اعتصاب غذاهایی که خبرهاش میان و میرن و هر از چند گاهی هم پایان تلخ یک زندانی سیاسی رو رقم میزنند. پایان اکبر محمدی و پایان هدی صابر. پایان زندگی فعالان سیاسی و مدنی در زندان. حالا هم نسرین ستوده، وکیل زندانی، 20 و چند روزه که در اعتصاب غذاست. دلیل اعتصاب غذا ممنوع خروج شدن دختر خردسالش. هفته گذشته اما خبر تکان دهنده دیگری هم اینجا اونجا به گوش رسید. فردی که ستار بهشتی وبلاگ نویس معرفی شده بود، بر اساس خبرهای تایید نشده به دست پلیس فضای مجازی به خاطر انتقاد از حکومت بازداشت شد و بر اساس همین خبرهای تایید نشده یک هفته بعد زیر بازجویی جان سپرد. امروز در ساعت ششم میخوایم سری بزنیم با شما به داخل سلولهای زندانیان عقیدتی و سیاسی. همراه میشیم با یکی از پرسابقه ترین زندانیان سیاسی ایران، تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی که یک سوم از زندگیش رو در دوره های مختلف در زندان گذرونده. 00420221122454 شماره تلفنی که از همین الان باز به روی شما تا نظر بدید مستقیم و زنده درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. تکرار میکنم شماره تلفن رو 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و ایمیل برنامه هم مثل همیشه 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com باز به روی شما، به روی شما و نظرهاتون. سلام میکنم به شما آقای تقی رحمانی عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان در هر جای ایران و هر جای جهان
خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم آقای رحمانی، شما در دوره های مختلف در دهه های مختلف تجربه زندان رو داشتید. اجازه بدید که از همون ابتدای ماجرا شروع بکنیم. وقتی که یک زندانی، به طور مشخص زندانی که به خاطر فعالیت های سیاسی وارد زندان میشه و محبوس میشه، از ابتدای ورودش به بازداشتگاه چه دوره هایی رو تجربه میکنه؟ یعنی در واقع دوره ها که اگر بخوام دقیق تر بگم چه اتفاقی براش میفته؟ البته من میدونم در زندان های مختلف متفاوت هست نحوه برخورد و نحوه مکانیزمی که زندانی رو میپذیرند، ولی با توجه به تجربه شما میخواستم بدونم که وقتی وارد زندان میشین کی میاد میگیرتتون، کجا میبرن، چه اتفاقی میفته براتون، تا اینکه کم کم برسیم به بخش تحلیلی ماجرا و توصیفات بیشتر.
تجربه من اینطوری بوده، هر موقع زندانی شدم معمولا دستگیر شدم غیر مترقبه بوده، با هجوم شبانه بوده، تو خیابان یا مثلا دستگیر شدم، بعد خب مستقیم به انفرادی برده شدی با چشم‌بند و به عبارتی از دنیای آزاد وارد یه قفس شدی. تغییر این فضا و ضربه ناگهانیش معمولا برای کسی که احساس میکنه داره برای آزادی تلاش میکنه و حقش نیست به این مسئله مبتلا بشه، بسیار خوب در وهله اول سخته. ولی اگه اون بستگی به باورها و شرایط داره، یعنی به عبارتی از این فضای کاملا باز که جامعه هست، حالا نفس میکشی رفت آمد میکنی، وارد یه سلولی میشی، لا 2-3 در بهترین حالت خودش یا 1-20 سان در 1-80 سان و در حقیقت به هر طرف که نگاه میکنی دیواره و بعد بازجویی شروع میشه و بازجویی ها البته دهه 60 تفهیم اتهامی هم در کار.
چقدر آقای رحمانی چقدر تقریبا بعد از اینکه وارد زندان شدید؟ با توجه به تجربه شما، بازم تکرار میکنیم تجربه متفاوته، تجربه شما میگه که چقدر بعد از اینکه به انفرادی منتقل شدید این بازجویی ها شروع میشن؟
این بستگی بازم به پرونده داره. تجربه من اینه که معمولا 2-3 ساعت بعد از بازجویی، بعد از دستگیری، یعنی وارد سلول انفرادی میشی، بازجویی ها شروع میشه. خب دهه 60 گاهی اینطوری بود، گاهی هم مثلا با وجود که پرونده شما به شکلت مشخص و روح مثل پرونده ملی مذهبی ها یا الان فعالان سیاسی که کارهایی که انجام میدن کاملا علنی است، ولی وقتی به انفرادی میندازن بازجویی معمولا یه روز دو روز بعد شروع میشه، یا تفهیم اتهام فرمالیته صورت میگیره و مطابق اون تفهیم اتهام شما بازداشت موقت میشی و معمولا هم بین بازجو و بازپرس اختلاف در ایجاد چون نمیخواد بازپرس قبول کنه هر بازپرسی بازداشته، چون بازداشت معمولا موجه نیست و خصوص بعد از خرداد 88 و بازجویی و به اراده نیروهای امنیتی صورت میگیره. حالا تازگی پلیس فتا هم مال نیروی انتظامی برای ستاره قهرمانی که مرحوم شدم زیاد شده و معمولا اینا سرخود تصمیم میگیرن و خلاصه یک بازپرسی وادار میکنن که حکم جلب فردی امضا کنه. این معمولا که دو روز طول میکشه و بعد بازجویی ها شروع میشه. البته برای بازجویی کردن آقایان هیچ احتیاجی به این چیزا ندارن، چون الان نیروهای امنیتی در ایران دست بالایی دارن نسبت به زمان اصلاحات و نسبت به دهه 60 برابر مانند دهه 60 که هر جور دلشان بخواد عمل میکنن و بعد حکم از اون شعب مشخصی که در به اصطلاح قوه قضاییه هست میگیرن و کارشون انجام میدن.
متشکرم از شما آقای.
من بازپرسای خاصی با این بله. همکاری میکنم.
آقای رحمانی عزیز، حالا در ادامه برنامه باز هم بیشتر از شما خواهیم شنید، هم توضیحاتتون رو و در واقع اونچه که به خاطر دارید از سالهای زیادی که پشت میله‌های زندان به خاطر فعالیت سیاسی گذروندید، اینکه در بازجویی‌ها چه میگذره، چه حرفای زده میشه، چه متدهایی وجود داره در بازجویی، به خاطر اینکه اون بحثی که در واقع در هفته گذشته تو حوزه حقوق بشر خیلی مطرح شد، در واقع همین خبرهایی بود که بازم تکرار میکنم، البته خبرهای تایید نشده‌ای درباره مرگ کسی که وبلاگ نویس خونده شده ستاره بهشتی در بازجویی هایی بوده که توسط پلیس انجام گرفته. برای همین می‌خواستم ازتون بپرسم که در بازجویی ها چه میگذره و بعدش درباره انفرادی مقدار بیشتر صحبت بکنیم و تا همینجوری بریم جلو. اگر موافقی در اینجا بریم یکی دو تا از شنونده هایی که پشت خط هستن بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. ممنونم از شما که با ما هستید، آقای رحمانی میهمان برنامه امروز ساعت ششم، و شمایی که با ما تماس میگیرید، شماره تلفن ما هست 00420221122454، مستقیم و زنده صحبت میکنیم امروز درباره تجربه زندان. میتونید سوالهای خودتون رو از آقای تغییر رحمانی میهمان برنامه بپرسید یا نظر خودتون رو بگید. آقای اهورا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از ایران. سلام میکنم به شما آقای اهورای عزیز.
درود به شما و مهمان برنامه.
درود بر شما. شما اگر سوالی دارید از آقای رحمانی به طور مشخص که بپرسید، اگر نه شنونده نظرتون هستیم.
بله سپاسگزارم. ببینید آقای بقراتی عزیز، من واقعا به عنوان یک جوان که تو ایران زندگی میکنم متاسفم برای بانو با اون دوست عزیزمون، واقعا متاسفم. واقعا حکومت از فیلم هندی بود قبلنا صدا سیما جمهوری اسلامی میذاشت، جبار سینگ هندی، حکومت از جبار سینگ هندی هم بدتر. من واقعا حکومت شاید بتونه نسرین بانوها رو زندانی بکنه، ولی مهم اندیشه و تفکر آزاد این انسان هاست که نه تنها از میله های زندان و نه تنها از زندان بزرگتری به نام ایران فراتر رفته، بلکه رساتر و فراگیرتر در برنامه ساعت ششم باستاب پیدا کرده. و من به نمایندگی از تمام جوانانی که بیکارن و دست به زندانی کردن خودشون زدن توی اتاقاشون، به نسرین بانو میگم امروز صدای اندیشه تو قوی تر از دیروز و فردا رساتر از امروز بانو، و واقعا متاسفم.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای اهورای عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست برای تماس مستقیم و زنده شما در تریبون آزاد رادیو فردا در برنامه ساعت ششم 00420221122454. آقای عامر حسن، دوستان درست میگم، آقای عامر حسن رو داریم از جیرفت رو خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما.
سلام عرض شده آقای بقراتی، زن عرض سلام به همه همکارانتون و مهمان عزیز برنامه شما.
ممنونم از شما. اگر که سوالی به طور مشخص دارید از آقای تغییر رحمانی مهمان برنامه بپرسید، اگر نه که نظرتون رو میشنویم.
آقای شما عرض به خدمتتون، سوالم اینه که از مهمان برنامه، آیا واقعا توجه به این فرمودن که علی‌رغم همه بگیر و بند و گیر و دار و این همه ظلم و تعدی که در حق ملت ایران به جرم بیگناهی داره واقعا میشه، آیا متوجه شدید که حکومت واقعا حاکمیت میترسه از موج انزجار و انفجار ملت؟ واقعا میترسه از یک کودک خردسالی که دختر بچه ی نسرین ستوده، میترسه تا خانم هدی صابر و تا همه همه و همه تا آقای عبدالله تاجیک تا همه. اما عرض اینه که تا کی باید این بدبختی ادامه پیدا کنه و ما ملت این همه هزینه سنگین رو بپردازیم؟ تا کجا؟ ما اول کنید واقعا یه مقدار شفاف به ملت، به بنده ناقابل و به همه هموطنانم بفرمایید آخر عاقبت چه کار باید بکنیم؟ واقعا به کجا ختم میشه؟ سپاسگزارم.
درود بر شما. متشکرم از شما. ممنونم. آقای عامر حسن عزیز از جیرفت همراهی میکرد ما رو با شماره تلفن 00420221122454. به کرمان هم سری میزنیم و میریم سراغ میهمان برنامه‌مون. محمود رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از کرمان. سلام میکنم به شما آقای محمود عزیز. محمود عزیز صدای من میشنوید؟ دوستان محمود میر بیستا، وقت شما هم بخیر. ممنونم که همراه هستید با ما. درود بر شما. صدای شما رو الان داریم دوست عزیزم. میخواستم ببینم که شما هم اگر سوالی یا نظری دارید در مورد موضوع برنامه امروز درباره تجربه زندان و زندانیان عقیدتی و سیاسی صحبت میکنیم. بفرمایید.
ببینم آقا دارد همه خانم عزیز که دوده چند بار همه رادیو که ما پخش داد یک اتفاق دارم گفتم بعد از یه فرمانده ها بکش با من تا آخرش میرم گفتم کار به دست دارید انا یکی زنده بیگونه هایه به خاطر پرونده های مالی آقای اینا قبولدار که دنبالشون گرفت بودید بیدید حکومت یک وقت بیگونه خدا که من نمیخوام طرفداری حکومت کنم چیزی من الان دارم ندیزم و ندیشم من یک کارخواننده هم سرم کار بودم اما بیگونه هیچ وقت هیچ زندان نمیکنم.
خب پس به نظر شما حالا شما همین خانم ستوده رو که مثال زدید دوست عزیز یه سوالی ازتون بپرسم. محمود عزیز میشنوید صدای من رو؟ میخواستم ازتون بپرسم همین خانم نسرین ستوده‌ای که مثال زدید گفتید به خاطر پرونده هایی که قبول کرده گفته شده بود که پرونده رو قبول نکنه، خب به نظر شما حق یک وکیل مدافع نیستش که هر پرونده ای رو که بهش ارجاع میشه یا ترجیح میده قبول بکنه؟ به نظر شما این حق بعد ازش دریغ بشه؟
آقای دولت همین رادیو شما مشاور خود نسرین ستوده‌ای شد بدید پخش کرده من رادیو تلویزیون دارم کرم دارم گوش میدم.
خب ما مصاحبه، یعنی متوجه منظورتون نیستم، یعنی نباید مصاحبه میکردیم با ایشون؟ یه مقداری هم مثل این که ما تماسمون خطمون هم ایراد داشت، صدای من شاید نمیشنیدن، صدای ایشون حالت خیلی خوب نمیشنیدیم. به هر حال حالا سوال آخرم رو جواب نگرفتم از دوست عزیزمون آقای محمود از کرمان، ولی شماره تلفن ما برای شمایی که الان دارید صدای ما رو میشنوید هست 00420221122454. برای ما اشکان از ترکیه نوشته به عنوان کسی که تجربه کوتاهی از زندان رفتن رو دارم دو توصیه دارم. یکی به خانواده های افراد که توسط مامورین امنیتی تهدید میشوند که اطلاع رسانی نکنند که در جمهوری اسلامی ثابت شده این به ضرر زندانی است، و دوم اینکه برای فردی که زیر فشار بازجویی است هرگز تن به خواسته بازجو برای آزادی زودتر ندهد، زیرا این اعترافات روی کاغذ هست که در نهایت سرنوشت متهم را مشخص میکند. اشکان از ترکیه به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل زده. و یک سوالی هم از آقای رحمانی شنیدیم این نظرت شنوندگان ما رو. یه سوالی هم یکی از شنونده ها پرسیده، حالا شاید نمیدونم تا چه حد اساسا این بر واقعیت، یعنی مطابق واقعیت باشه، یعنی ولی به هر حال برای ما آقای اسمشون رو ننوشتن، فقط نوشتن دور از وطن از سوئد نوشته، آیا این درست است که در زندان از آمپول‌هایی برای اعترافگیری از زندانی استفاده می‌شود؟ خواسته از شما بپرسم شما تو تجربه طولانیتون در زندان با یه همچین موردی برخورد کردین هیچ وقت؟
ببینید من همچین چیزی نشنیدم و ندیدم، ولی به نظر من مطلبی که هست گاهی داروهایی که برای آرامش به زندان میدن، به آرامش زندانی میدن، در مورد مهندس صحابی هم چیز بود، خودش هم تو خاطراتش میگه و افراد دیگه هم دیدم، این دارو معمولا آدم ها رو آرام و راحت میکنه. بازجوی وقتی فشار میاره و بازجوی فشار زیاد انجام میده و نظم روز برای شما به هم میزنه، یعنی شما مثلا صبح ساعت 5 صبح میری بازجوی، 8 صبح میری بازجوی، در صورتی که مطابق قوانین مدنی شما ساعت های خاصی باید بازجوی بشی، با اون فشاری که به شما میاره گاهی داروهایی که به شما میده در حقیقت مقاومت جسمی شما رو میشکنه و امکان داره زندانی حرفهایی در اون حالت بزنه که در حالت عادی نمیزنه. این رو من میدونم چیز کنم بفهمم. مثلا تجربه بود دهه 60 بقیه از این زندانی ها رو مثلا تا 12 شب میوردن بازوی، بعضی از اینا رو میگفتن میوردن زیر دوش آب سرد، یک ساعت بعد دوباره میوردن دوش آب گرم. ولی این برای همه تکرار نمیشه. در دوره های مختلف روش های بازوی معمولا استاندارده. الان فشار آوردن به زندانی هایی که معروف هستن و طولانی کردن بازجویی ها، اونایی که گمنام هستن ضرب و شتم و اذیت کردن و اینا عمدن هم میکنن تا مردم نپیوندن به این خطای سیاسی یا اعتراضات مدنی. در دهه 60 هم اون چه که معمول بود کابل بیرحمانه بود که به کف پا میزدن و به اصطلاح معروف به زندانی ها، ولی برای همین زندانی ها گاهی برای زندانی های ویژه روش های خاصی هم برای اعترافگیری بود. ولی در از دهه 60 این روش های مدار برای با توجه شرایط جامعه سیاسی ایران عوض شده.
خب الان چطوره آقای رحمانی؟ الان اتفاقا رسیدیم به همین قضیه بازجویی که قرار بود در موردش صحبت بکنیم. الان در بازجویی ها چی میگذره؟ حالا دهه 60 هم از شما شنیدیم در موقعیت های مختلف و مناسبت های مختلف، هم از دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی که دهه 60 خورشیدی رو تجربه زندان داشتند، که به هر حال دوره بسیار سختی بوده برای کسایی که به عنوان فعال سیاسی وارد زندان می شدند. ولی میخواستم بدونم الان آخرین تجربه هایی که شما داشتید که در همین سالهای اخیر بوده، چه اتفاقی در بازجویی میفته که میتونه شاید برای کسی مثلا اونقدر سنگین باشه که زیر بازجویی بخواد حالش بد بشه، یا حتی اگر که این خبر تایید بشه، خبر مربوط به این وبلاگ نویس ستاره بهشتی، حتی بتونه مثلا زیر بازجویی در واقع جان خودش رو از دست بده؟
ببین الان به طور کلی بازجویی ها دو دسته. گفتم افراد گمنام معمولا ضرب و شتم میشن، ولی نه اومدن با کاب، ولی بسیار بد، خشن، با حرفای بسیار رکیک و به طوری که بدن مرعوب بشن. به نظر من مسئله ستاره قهرمانی ناشیگری فوق‌العاده
ستاره بهشتی، بله،
و که اطلاعات و روششون خیلی وحشیانه تر از بقیه است و اینا در سرکوب کردن به سلام مرو حتی در تظاهرات 88 هم از بقیه بی‌رحم‌تر بودن و تیم‌هایی که می‌آوردن با مردم با قمه و به جای باتون برخورد می‌کردن. ولی عموم بازجویی‌های کلاسیکی در سپاه و اطلاعات صورت می‌گیره، البته در سپاه یه مقدار ضعیف‌تر و در اطلاعات فنی‌تر صورت می‌گیره.
فنی‌تر یعنی یه توضیح اگه بخوایم بدیم، فنی‌تر یعنی چطور؟ یعنی خشن‌تر؟ یعنی چی؟
فنی ببینید بازجویی حرفه‌ای از چیزی استفاده می‌کنه که به جا باشه، میگن فنی، یعنی سعی نمی‌کنه مثلا هر روشی برای هر کسی کار بده. این خاطر تهدید، تشویق و در این حال وعده دادن. با تهدید شما رو خالی میکنن و بعد اون موقع میان تشویق میکنن. تشویق برای یک نوع معامله. این موقع تصمیم میگیرن زندانی رو بیرون کنترل کنن.
مثلا چطوری تشویق میکنن؟ آقای رحمانی مثلا چی میگن برای تشویق؟
وی تشویق میگن که شما با ما را بیا آزادت میکنیم. اول میان میگن این پرونده ای تو 5 سال زندان داره. چون هر پرونده ای، هر مقاله که شما بنویسی میتواند به اصطلاح از 1 سال تا 5 سال زندان داشته باشه. وقتی شما وارد انفرادی میشی که چه عادت به انفرادی نداره، اونا میگن برآورد میکنه، میگه این 20 روز طاقت انفرادی داره، من 25 روز نگرش میدارم. درصدی که مطابق مسائل داخلی اینا باید هر 15 روز یه بار از بازپرس پرونده اجازه و مجوز انفرادی میگیرن. یعنی اون میتواند 10 روز اجازه انفرادی بده. ولی چون اینا دست بالا رو میگیرن و زندانی خبر نداره و زندانی اعتراض هم نمیکنه، خود به خود میان یه کار دیگه میکنن، میگن به مقاومت زندانی نگاه میکنن، میگن زندانی که 10 روز انفرادی بکشه ما 15 روز نگرش میداریم، بهش فشار میاریم. یا احساس میکنن با فشار و تهدید میدن زندانی دلشو خالی کنن، و وقتی که دل زندانی به اصطلاح خالی کردن و ترساندنش و او بخوره که نعم شد، میان به طرف تشویقش.
خب تهدیدا چیه آقای رحمانی؟ آقای رحمانی تهدیدا چی هستش؟ تهدیدا فقط این هستش که مثلا انفرادی میبریمت، زندان میبریم، یا مثلا فرض کنید تهدید به برخورد فیزیکی هست، یا حتی تهدیدای مثلا شخصی تر هم هستش که بخواد خانواده و اینها رو در بر بگیره، یا اینکه نه اینا جایی نداره؟
متنوع. این که میگم فنی تر برخورد میکنن، من موارد مختلفی دیدم. من موارد دیدم حتی ازدواج خانواده رو به هم زدن، یک طرف نامزد طرف خواستن محترمانه یه سری چیزای علیه اون زندانی گفتن که بازه اختلاف شد. مواردی هم از پدر مادر خواستن برای کنترل.
موارد دیدم طرف از کار بیش بیکار کردن، مثلا مورد خیلی آدم هایی کشم خانم خود من که از کار بیکارش کردن، یا این بستگی بهش که میگم فنی تره بستگی به شناخت بازجو از متهم داره، ولی یه عکس مشخصه تهدید و خالی کردن دلش و این جمله که اینجا پایان جهانه و تو 5 سال اینجا خواهی مان، 6 سال خواهی مان، موهای سرت سفید خواهد شد، 6 کس اینجا به داد تو نخواهد رسید، درسته که ما میدانیم این روزها تمام میشه. پس این اصله.
بله آقای رحمانی، حالا میخواستم بازم در ادامه، البته خیلی شنیدنی هست صحبت شما، در ادامه بازم در مورد بازجویی میخواستم ازتون سوال بکنم که دقیقا چه میگذره، چه اتفاق میفته، آیا فقط به تهدید و تشویق ختم میشه یا ادامه داره و به اصطلاح متدهای دیگری هم هست که ازش استفاده میشه در بازجویی ها. اگر موافقید بازم بریم چند تا از شنونده هامون رو مدتی پشت خط منتظر هستن بشنویم و بگیریم تماسشون رو، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. مونا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از آمریکا با 00420221122454. مونای عزیز سلام میکنم به شما.
سلام از بنده، خسته نباشین. سلام به آقای رحمانی. میخواستم آقای بغراتی بگم که والا نحوه شکنجه دیگه به قول معروف بر همه واضح و مبرهن است، تا حدیه که میکشن اینها رو، میکشن میمیرن دیگه. بنابراین چطوری و به چه صورتی لگد به سر این بنده خدا ستار بهشتی زدن؟ چجوری با لگد و مشت این مرده؟ دیگه خودتون وصفشو میتونین مجسم کنین. فقط درد ما اینه که به عنوان هموطن هرچی فریاد میکشیم، هرچی رسوایی میکنیم، هرچی فاش میکنیم، اینقدر اینو پر رو و بی آب روان که آب از آبشون تکون نمیخوره و هر روز و حتی هر ثانیه دارن اینا رو قلقم میکنن و از بین میبرن. آیا چه راهی هست که جلو این کار رو بگیشه گرفت؟ این سازمان ملل زورش نمیشه، دنیا زورش نمیشه. آخه تا چه حد ما باید شاهد مرگ روزانه تمام این جوانان بیگناه ما باشه؟
ممنونم از شما.
این بشر چی بود؟ این یه بلاگ نویس بود؟ این چی کار کرده بود؟ جنایت کرده بود؟ فساد کرده بود؟ چی کار کرده بود که مستحق مرگ بود؟ و اینا دارن با کمال بیشرمی در نهایت بی اسلامی یا اسلام روسی اینا رو واقعا تعریزه کردن.
ممنونم از شما،
متشکرم. دارن میکشن اون
ممنونم از شما خانم
به چه جور میاخه باید این همه سختی و بدبختی بکشید؟
متشکرم از شما مونای عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید، تماس گرفتید و نظرتون رو درباره موضوع روز با ما در میون گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم این برنامه است برای شمایی که میخواید صحبت بکنید درباره تجربه زندان، درباره زندانیان عقیدتی و سیاسی، سوالتون یا تحلیلتون رو مطرح بکنید. محمد حسین از ترکیه رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. محمد حسین عزیز سلام میکنم به شما.
بله آقای بخاطی، سلام عرض میکنم همچنین به همکارانتون. ببینید در حکومت ایران هر موردی رخ میده، عجیب هم نیست، میبایست به موارد مختلف اشاره کرد، ولی اکتفا میکنم به این که حکومت ایران بر پایه دروغ و سوء استفاده از عقاید مردم شکل گرفت، بر پایه جرم و جنایت و فریبکاری عمومی به نام دین و عدالت رشد کرد، بر پایه هر نوع فساد و جنایت و خفقان به حیات خودش ادامه میده. وکلای هم هستن که نمیدونه حق چیه، وجدان چیه، فرزن از شاکی و متهم پول میگیرن با قاضی و دستاندرکاران، همون دادگستری و دادگستری که هستن که کاری به حقوق انسانی ندارن، با سیاست سیاست‌های حکومت هم همراه هستن، آزادانه حیف و میل خوشگذرانی با خون و حق مردم میکنن.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای محمد حسین عزیز، ممنونم. ما متاسفانه وقتمون خیلی محدود هست دوستان، اگر محبت بکنید کوتاه‌تر صحبت بکنید ازتون متشکر میشم. سعید از ایران رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. سعید عزیز سلام میکنم به شما، شماره تلفن ما قبل از اینکه صدای سعید رو داشته باشیم 00420221122454 هست، در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا امروز مستقیم و زنده صحبت میکنیم درباره تجربه زندان. سعید عزیز سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید. اگر سوالی دارید از آقای تقی رحمانی میهمان برنامه بپرسید یا نظرتون رو بفرمایید.
سلام خدمت شما، ممنونم از زحماتتون و سلام خدمت شنوندگان. از این موضوعتون به نظر من مشکل شاید کمتر مورد توجه قرار میگیره در زمینه برخورد با مخالفان و زندانیان، برمیگرده به نوع نگاه تئوریسین‌های انقلاب و نظری پردازان حکومت ایران. وقتی ایشون خودشون رو در ادامه خط خدا پیامبر، اهل بیت پیامبر، تعداد معصوم می‌بینند و با این تصور، با این تصور شاید حداقل در عقیده شیعه باید بینان هر داد که اینطور برخورد کنند با کسانی که نظری خلاف نظرشون دارن. این حکومت نگاهش اینه که با هر حضونه این حکومت با فرسته چرا که بشریت مجاب یابد، و اگر این نگاه رو داشته باشین شاید ما هم مثل این دوستان برخورد کنیم با مخالفانمون. وقتی کوچکترین تردیدی نداشته باشید که شما نماینده خدا هستید روی زمین عالم، پس خودتون حق میدید که با دشمنان خودتون که دشمنان خدا هستن هر طوری برخورد کنید.
ممنونم از شما. متشکرم از شما دوست عزیز سعید که تماس گرفتید از ایران و همراهی کردید ما رو در این برنامه. برای ما میتونید ایمیل هم بزنید 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل این برنامه هست. برای ما شنونده‌ای که بله حسین از استان فارس برای ما ایمیل زده و نوشته رهبر ایران بارها تاکید کردند که با هر کس انتقاد تند و تیز داشته باشد نباید برخورد کرد و باید برای نظرش جواب داشت، ولی به نظر من با کسی که به مقدسات اسلامی توهین میکند باید برخورد شود. 6@radiofarda.com آدرس ایمیلیه که حسین نظری رو که شنیدید بهش فرستاده. شما هم اگر موافقید با این نظر یا اگر مخالفید، نظر دیگری دارید، میتونید نظرتون رو برای ما ایمیل بکنید. من در این برنامه تا اونجایی که وقت داشته باشیم خواهم خوند. برای ما آقای رحمانی دوباره برگردیم، اگر به بحث همون بازجویی و اینا یه مقداری بیشتر بخوایم صحبت بکنیم. برای ما یکی از شنونده هامون میلاد ایمیل زده و از شما پرسیده که آیا شکنجه جنسی واقعیت داره با توجه به تجربیاتی که داشتید؟ دیدید مثلا کسی در زندان تجربه در واقع شکنجه جنسی شده باشه؟ همچین موردی برخوردی تا حالا؟
شکنجه جنسی اگه منظور تجاوز ایناست، این هیچ وقت روال تو زندان نبوده، دوره هم نبود، زمان پهلوی هم نبود، بلکه تهدید شاید موردهای خاصی بوده. ولی یه موقع توهین های جنسی هست، متناسب با ادبیات بازجوهاست و این از اول هم بوده، فحش به مادر و فحش به خواهر و تهدید های اینشونینی میدم، مثلا میری تو بند جوانان میاندازیم، نمیدونم به دخترها میگن میاندازیم تو بند زنهای اونطوری، از این حرفا هست، تهدیدا هست. ولی که روال شکنجه جنسی بوده من نبود، من مثلا اینه ببینی روال بازجویی نیدم، ولی تهدید هست. مثلا ادبیات مثلا بیکلبیاتانه بعضیا دارن، ولی به نظر من یه سنت معمول نیست.
خب، پس چی میگذره آقای رحمانی؟ داشتیم بیشتر صحبت میکردیم چه اتفاقی دقیقا میفته در بازجویی؟ گذشته از تهدید و تشویق اتفاق بیشتری هم میفته، مثلا ضرب و شتم و اینا الان توی بازجویی وجود داره نداره؟ چه اتفاقی میفته؟ این مقدار دقیقا میشه؟
زدن همیشه تو بازجویی هست، ما تهشت با زدن فقط کاب میدانستیم، الان توهین هست، ضربات سر، گاهی بازجو عصبانی میشه میزنه زندانی، حتی چهره های وزیرای اصلاح طلب هم تو زندان زدن، ولی برای زندانیان گمنام این زدن و ضرب و شتم که راحت‌تر صورت میگیره، برای اینکه بترسن و دفعه بعد نیان. این بازجو در نظر میگیره این زندانی بیار الان باید چجوری برخورد کرد. ولی یه موقع شما چیزی به نام سنت کابل داری که هیچ روش شکنجه بسیار سختیه، این ممکنه برای بعضی ها استثنا صورت بگیره، ولی ضرب و شتم و ترساندن یه قاعده است تو بازجویی، یعنی زندانی باید یه جوری مرعوب بشه، حالا یا با وعده یا با ترساندن روانی روحیش یا با تهدید. تو ما تو بازجویی در مقابل بازجو باید شکست بخوری و بازجو در حالت خدای تو ظاهر بشه تا بتواند بقول مرتوب بر شما سوار بشه. حتی کم اطلاع ترین بازجوها دو سه تا کتاب روانشناسی میخوانن و در این مورد دوره میبینن، باید بازجو از نظر خودش بتواند بر زندانی سوار بشه. و این یه اصل روش ها دیگه یکسان نیست، بستگی به زندانی، نوع زندانی، شهرت زندانی، موقعیت زندانی داره.
خب حالا اگر که بخوایم یه مقدار بیشتر بازم در مورد تجربه همون به اصطلاح روزها هفته های اولی که آدم وارد زندان میشه صحبت بکنیم، گفتین که اولین جایی که زندانی واردش میشه سلول انفرادی هست. میشه یه مقدار بیشتر درباره انفرادی برامون بگین؟ شما من میدونم که مدت های زیاد تجربه انفرادی داشتید، چه تأثیری دارد؟ بله بفرمایید.
انفرادی به اصطلاح معروفی قبریه که درش از زوبرو باز میشه، این ظاهر قضیه، ولی به میزانی که اعتقاد داشته باشی و بدانی خلاصه دوران تمام میشه و در این حال مطلع باشی خلاصه این زمانها عوض میشه و بتوانی بر زندان غلبه کنی و شرایط انفرادی، خود به خود انفرادی هم سختیش میاد پایین. انفرادی یک روشی است که همچنان جواب میده و به عنوان وسیله برای خالی کردن دل باز عنصر بازداشتی به کار گرفته میشه. پس یه فضای مناسبی نیست و تو تحقیقات هم نشان داده انفرادی به میزانی که شما از محیط عمومی دور میشی اثرات منفی رو شما میذاره. ولی باید دقت داشت که باید به اصطلاح با برنامه وارد انفرادی شد، زمان و روزها رو پر کرد. به یه تعبیر یه اصطلاحی تو زندان هست، نذار زندان بر تو سوار بشه، تو بر زندان سوار بشو. نذار انفرادی بر تو سوار بشه، تو بر انفرادی سوار بشو. این به وسیله برنامه‌ریزی، خواب مشخص، ورزش مشخص و به اصطلاح معروف خود، چون وقتی که شما میشی بازجود و اون نگهبانی که برای تو قضا میاره یا اگه دستشویی نداشته باشه شما رو به دستشویی و به اصطلاح نظافت برای نظافت بیرون میبره و یک فضای بسیار بسته ایجاد میشه. زندانی به میزانی که اعتماد به نفس داشته باشه میتواند این فضا رو یه مقدار بشکنه. به هر شکل یک فضای نامناسبی، ولی انسان ها در بیرون هم فضاهای نامناسب به دست میارن، ولی با مراجعه به دوستان خود چون این فضای نامناسب برایشون یه مقدار سبکتر میشه، ولی در انفرادی این حالت از شما گرفته میشه و این اولین روش برای شکستن زندانی.
بله.
زندانی که با کاپ ببره خودش زود میتونه از سر پا بگذاره، چون میگه من مقاومت کردم نشد. ولی وقتی شما تو انفرادی بشکنی میگه خودم رو شکستم و این باعث میشه که شما ضعیف‌تر در مقابل بازجو ظاهر شی. مسئله انفرادی به یک مقیقه مثلا احتیاج داره که زندانی بتواند این فضا رو برای خودش تا حدی قابل تحمل کنه. گفتم با برنامه ریزی، با زمان بندی، با ورزش کردن، با فکرهای مثبت کردن، با مرور حافظش، با مرور تخیلاتش، با مرور مطالبی که خوانده و در این حال یادآوری هدفی که چه میخواسته، اینا باعث میشه که اون بتواند فضای انفرادی برای خودش قابل تحمل کنه.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید امروز ما رو در این برنامه زنده، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. باز هم بر میگردیم و صحبت میکنیم. صحبت بسیار است درباره تجربه زندان به عنوان یک فعال سیاسی، اما اجازه بدید بار دیگه بریم سراغ شنونده ها و مخاطبان رادیو فردا. برای ما علی ایمیل زده به آدرس 6@radiofarda.com و نوشته چرا باید هموطن خود را بدین صورت وحشیانه بکشیم؟ فقط دلم بدین خوش است که بهشتی بهشتی شد. شنونده دیگری عباس هم برای ما نوشته ستار بهشتی دیگر بهشتی شد. و برای ما یک شنوندهی که اسمش رو ننوشته برای ما نوشته این اولین بار نیست که فرزندان این سرزمین را اینگونه می کشن. روزی نیست که در سایت ها و شبکه های اجتماعی خبر اعدام و شکنجه و تجاوز به فرزندانمان سرتیتر خبرها نباشد. این بخشی از پیام بودش که برای ما نوشته این شنوندمون. شما هم میتونید برای ما بنویسید به 6@radiofarda.com. کوروش از ارمنستان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122454. کوروش عزیز سلام میکنم به شما.
سلام عرض کردم.
دارید بر شما. کوروش عزیز شما هم اگر نظری دارید یا سوالی بفرمایید در مورد موضوع.
خواهش میکنم. من اولا میخواستم بگم از مرگ ستار بهشتی خیلی متاثر شدم، شاید خیلی بیشتر از این زندانیان سیاسی که قبلا کشته شدن مثل ترانه موسوی و دیگران. و یه سوالی هم داشتم از آقای رحمانی که میخواستم بپرسم که حالا وظیفه زندانیان، اون کسایی که تو هن، خب اون که مشخصه، اون که گفتن حالا یا بیشتر ممکنه بگن، وظیفه خانواده اینا به چه صورت است که برای این که دیگران هم بدونن خانواده هایی که هستن، بدونن خانواده ها باید چی کار بکنن؟
بله.
من ممنون.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم از تماستون که 00420221122454 رو گرفتید و مستقیم و زنده صحبت کردید با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا. آقای رحمانی، شنیدید سوال کوروش از ارمنستان، به نظر شما خانواده ها چطور میتونن کمک بکنن به زندانیان سیاسی عقیدتی؟
ببینید، مهمترین مسئله زندانی اینه وقتی خانواده داره، خانواده اگه در فشار باشه این زندانی زندان کشیدن برای سخت میشه. وظیفه عاطفی ما اینه که به اصطلاح معروف انسانی ما اینه که اصلا جدا از مسائل سیاسی یه خانواده که در بنده یاری عاطفی مالی و هر چیزی لازم داره بکنیم. به خصوص ببینید جمله خواهر ستار گفت خیلی زیبا بود، گفت برادر من این خون سیاوش خونش خواهد جوشید. و مادر ستار بهشتی جمله خیلی دردآوری گفت، گفت از خدا گرفتم و به خدا پسش دادم. حالا من نمیدونم ایمان رئیس قوه قضاییه در پیگیری این پرونده کجا خواهد اومد، اونو یه بحث دیگه است. ولی اگه زندانی بتواند به اصطلاح احساس کنه که خانوادهش متوجه و فراموش نشده، میزان توانش و مقاومتش در زندان
بیشتر میشه،
در دور زندان بالا میره.
آقای رحمانی،
برای یه زندانی مهمه که خانوادهش آیا مشکل مالی داره یا نداره، آیا شرایط اقتصادی خانوادهش، بچه هاش در چه حالته. در انفرادی بدترین کابوس هایی که سراغ یه زندانی میاد اون خاطرات بدی که احساس میکنن ممکنه به سر عزیزانش بیاد. یکی از روش های بازجوها وقتی یه زندانی مقاومت میکنه، روش های روانی تهدید دادن یه خبر حتی بد غیر واقعی در مورد خانوادهشه. مثلا زنت گرفتیم، بچه‌ت هم میگیریم. ببینید اینا همه اون روش های روانیست برای تطمیع زندانی که از همه جا بیخبره و دادن خبرهای دروغ و غلط. این هم یکی از روش های بازجویی معمولا ازش استفاده میشه. پس توجه به خانواده زندان سیاسی همه امر انسانی است، امر درسته. به خصوص زندانی که میاد برای آزادی های مدنی بسیار تلاش میکنه و برای آزادی تلاش میکنه، حقش نه تنها زندان نیست ولی متاسفانه حتی امکان داره که با اون روش های نادرست جانش هم از دست بده.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. باز هم بریم چند تا از شنونده‌های دیگر بگیریم، برگردیم این بحثمون رو ادامه بدیم. علی از منچستر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122454. علی عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر آقای بغراتی گل و سنگ صبور ملت ایران.
قربان شما، ممنونم از شما آقای علی عزیز. بفرمایید اگر نظری دارید یا سوالی دارید از میهمان برنامه‌مون.
آقای بغراتی، من میخواستم اول یه تحصیلات بگم خدمت خانواده مرحوم ستار بهشتی که ناجوان مردان کشته شد.
دوست عزیز، میتونم ازتون خواهش کنم صدای گیرندتون رو فقط کم بکنین، چون این وقفه میفته هی توی صحبتهای شما، چند ثانیه همش وقفه با وقفه صدای شما رو میشنم.
من اقدر ناراحتم از اون این چند روز پیش که این مرگ ناجوان مردانه یکی از جوانان بهترین ایران که ناحق کشته شد.
نه خب ممنونم از شما، متشکرم که شما هم احساستون رو با ما شریک شدید، با بقیه شنوندگان رادیو فردا با ما صحبت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. برای ما خسرو از هلند نوشته، خانم زهرا بهرامی مقیم هلند را در روزهای اعتراضات ریاست جمهوری 88 در ایران دستگیر کردند و بعد بازپرس‌های زندان اوین با شکنجه را وادار کردند به اعتراف به حمل مواد مخدر در ایران و بعد اعدامش کردن. من فکر میکنم به قدری آدم را زیر فشار میگذارن تا زندانی مرگ را شیرین تر از زندان میپندارد. شنونده دیگری برای ما زانا از سنندج نوشته، از ته قلبم با تمام وجود به خانواده ستار بهشتی تسلیت میگویم و خودم را در غم این عزیز از دست رفته شریک میدانم. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ماست. در برنامه ساعت ششم آقای عزیز رو داریم از دبی روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما.
سلام عزیز، مثلا به شما و به مهمان عزیزتون و سپاسگزاری از تمام دستاوردهای
برنامه میکنم. بفرمایید شما سوال یا نظری اگر دارید.
شهید ستار بهشتی به کاروان سربلند شهدای سربلند انقلاب ایران پیوست، ولی آنچه که در کهریزک میگذرد و یا گذشته حقیقتا هم چیزی است که از سال 58 در ستاسد هم بگیشه در نقاط دور از مرکز اعمال می شود، ولی متاسفانه مرکز نشینان در حال هوای خود بودند و ازن خبر نداشتند. این عین واقعیت، یعنی ایران از روز اول که حریزک بوده. حالا از پشت خبری حساب غذای شیزنان زندان اوین توسط رادیو فردا که بسیار عادی بود، دست مریضات میگم بسیار سپاسگزاریم، ولی در این حال یک گلایه دارم. در بغل گوش ما حدود 700 زندانی در ترکیه در حساب قضا هستن دو ماهه، ولی رادیو فردا یک کلمه در باره
شما دوست عزیز ما
به نظرم بی انصافه.
آقای عزیز عزیز، البته من اگر حتما انتقاد شما رو میپذیرم آقای عزیز دوست داشتنی، ولی ما در مورد اعتصاب قضای زندانیان کرد در ترکیه که خواستار آزادی رهبرشون عبدالله اوجالان هستند بارها و بارها گزارش کردیم. شاید در زمانی بوده که شما متاسفانه شنونده برنامه ما نبودید و رادیو فردا رو در اون لحظه گوش نمیدادید. ممنونم از شما که با دقت برنامه ما رو دنبال میکنید، ممنونم که انتقاد میکنید اگر امکان داره جایی هم باشه که ما واقف نباشیم به اشتباهی که داره صورت میگیره، و حتما شنوندگان رادیو فردا بهترین متر هستم برای سنجیدن اینکه چقدر ما کارمون رو خوب انجام میدیم یا نه. شنونده بعدی که روی خط داریم بابک هست از فیلیپین با 00420221122454. بابک عزیز سلام بر شما.
سلام خدمت شما آقای بغراتی و مهمان برنامه‌تون.
درود بر شما. شما هم اگر نظری دارید یا سوالی دارید بفرمایید جانم.
بله خواهش میکنم. میخواستم خدمتتون عرض کنم سوالی رو فرموده بودید از مهمان برنامه‌تون آقای رحمانی.
بله.
در مورد اینکه آیا تجاوز هم در زندان‌ها انجام میشه یا نه، یا حتی در حد تهدید. میخواستم بگم که یه فلش بک بزنیم به گذشته خیلی نزدیک، در همین دو سال گذشته ما یه جوری یادمون نمیره کارهایی رو که اینا تو کهریزه کردن با بچه‌های ما، و حتی پزشک مربوط به اون زندان رو حذف فیزیکی کردن. حتی آقای دکتر سودبخش رو که متخصص بیماری عفونی بود و جلوی مطبش تو خیابون کشاورز حذف فیزیکی کردن. سوالی هم داشتم از مهمون برنامه‌تون که آیا حذف فیزیکی و ترور هم میتونه جایی داشته باشه تو انجام دادن کارهایی که این رژیم بر علیه مخالفش انجام میده یا نه؟ ممنون میشم. مرسی.
ممنونم از شما آقای رحمانی. حسین دیگه ارتباط به تجربه زندان نداره، این مربوط میشه دیگه به مسئله ترور و این صحبت‌ها. حالا چون حالا این شنونده هم پرسید، با اینکه در موضوع به برنامه ربطی نداره میخواید کوتاه بفرمایید.
ببینید حذف فیزیکی و ترور که هست، یعنی که ساده تو سالهای مختلف، مثلا میکونوس، مثلا قاسملو، ترور دکتر قاسملو، مثلا خیلی ها، خیلی کسایی که بینش بین سال 64 تا 68 ترکیه ترور شده، اینا پرونده هایی که بعداً باز بشه. گفتم مسئله تجاوز یه موقع بحث سیستماتیکه، یه موقع بحث موردی است. ببینید بحث سیستماتیک تجاوز یعنی تجاوز جنسی باید بشه ثابت کرد. مواردی پیش میاد، این موارد یه بحث دیگه تو کهریزک مطرح شد، بحثی توش نیست، ولی بحث سیستماتیک تجاوز گفتم من با توجه به تجربه زندان و هزاران زندانی که های مختلف به عنوان سیستماتیک ندیدم، ولی توهین، گاهی تطمیع، گاهی مثلا یه بازی یکی لخ کرده، اینا شنیده شده از بعضی
ها
من شنیده. این
شکل میدارم
توضیح
بده. آقای بله آقای رحمانی، یه سوالی هم حالا اگر بخوایم برگردیم به بحث دوباره بازجویی و تجربه زندان، یکی از شنونده های ما یه سوالی ازتون پرسیده و پرسیده که آیا چهره بازجو رو میشه دید موقع بازجویی یا نه؟
معمولا بازجو با چشمم برخورد، ولی میشه دید از لای چشمان با بعضی از زندانی ها هستن بازجو با تازه شناختی داره به خود بعد خورد داده 88 بدون چشمان برخورد میکنه. دهه 60 نه، بازجو اول بری با چشمان، مثلا اول بازجو چشمان چیز میزدن صورتشان میبوشندن با
نه با نقاب میشستن منظورتونه؟
بله بله، صورتشان میبستن ولی با چشم میدیدن، ولی بعدا این عوض شد زندانی با چشمان میزد. بازجویی معمولا رو به دیوار صورت میگیره، شما باید رو به دیوار باشی و نگاه نکنی، چون به دیوار بودن یه فشار روحی روانی است و زندانی برای موقعی که میخواد با جواب پس بده. اینا شیوه های معموله، شیوه های معمول شما رو به دیواری بازجو نمیبینی و رو به دیوار برای زندانی خسته کننده، چشمن به شدت حوصله زندانی سر میبره و اینا روش های جواب گرفته شده است. باید بتوانیم به این روش های مدار غلبه کنیم، ولی واقعیت نیست، اینا روش هایی است که به زندانی فشار میاره. بیه زندانی با خصوص زندانی که اصلا آمادگی اینو برخورد ها نیست. ما در حتی 70 نیمور با افرادی مواجه بودیم که فکر میکردن باید برن به دادگاه رسمن علنی بهرچ پاسخ بشن، بعد مثلا حکم دادگاهشان بیاد، برن به دادگاه شرکت کنن، اگر دادگاه در حضور هیئت منصفه زندان برید بره زندان بکشه. ولی اینا همچنان آمدن با
تعبیه بازداشت غیرقانونی و سری و شبانه و بعد دستگیری و بعد انفرادی، این قاعده حقوقی مرسوم فعالیت زندانی سیاسی که باید مطابق 760 قانون اساسی اجرا بشه با هم زدن، چون همچنان میدانن که یک شیوه مؤثری است برای اینکه جامعه برای حقوق مدنی و سیاسی خودش فعالیت نکنه. و به این نکته باید توجه کرد و همه باید روی این انگشت بذارن که حق یک فعال سیاسی مدنی انفرادی نیست، رفتن به انفرادی نیست، و کسی در این راه رفت باید نامش رو زنده نگه داشت، به خانوادهش توجه کرد، بهش کتاب تقدیم کرد، اسمش رو به اصطلاح زنده نگه داشت تا او بداند که در این مسیر به اصطلاح توانسته است به اصطلاح دل مردم رو به دست بیاره و به میزانی مورد توجه جامعه قرار بگیره تا با روحی بهتری به توانسته ادامه بده.
ممنونم از شما آقای تغییر رحمانی عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو و شنوندگان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا رو. شماره تلفن مستقیم ما دوستان اگر میخواید صحبت بکنید درباره تجربه زندان یا سوالی دارید از آقای تغییر رحمانی، مهمان امروز برنامه‌مون که یکی از پرسابقه ترین زندانیان سیاسی، در واقع باید بگیم زندانیان سابق سیاسی ایران هستش، میتونید تماس بگیرید با ما 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com ایمیل ما. سعید از شیراز رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سعید عزیز سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و اون کسانی که در راه عقیدهشون دچار زحمت ها میشن.
خواهش میکنم. خب سعید عزیز شما سوال یا نظرتون بفرمایید.
با توجه به اینکه اینا خودشون پیرو اهل بیت میدونن، ما بارها شنیدیم و خوندیم که زمانی اشخاصی به اهل بیت توهین میکردن یا به اونا حتی فحاشی میکردن، ولی اون اماما براشون حتی نماز میخوندن یا براشون دعا میکردن، این مریض میشدن به عیادتشون میرفتن. از چرا اینا اینجور نیستن؟ چرا تا یکی به اینا میگه بالای چشم هم عبرو یه خط سخت برخورد میکنن و یه جور ریشکم میکنن اینا رو؟ یه مسئله و مسئله بعدی این بود که خواستم بپرسم اگر متهمی فکر کنه بهش ظلم شده، اینو میتونه به کی شکایت کنه؟ حرفشو میتونه به کی بزنه؟ چجور میتونه شکایت خودشو عنوان کنه؟ ممنونم
از شما دوست عزیز که تماس گرفتید. آقای سعید عزیز از شیراز. آقای زانا رو از سنندج داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای زانای عزیز.
ممنونم جناب آقای بغراتی. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خواهش میکنم.
و به آقای رحمانی عزیز میگم شما همیشه اسطوره مقاومت بوده و خواهید ماند. واقعا من جناب آقای بغراتی وقت کمه، میخواستم یه ذره دوست عزیزمون زنگ زد اشاره کرد، من دیگه چیز نمی کنم، اشاره کرد به اعتصاب کنندگان کرد زبان کردستان ترکیه که امروز 59 روز در اعتصاب قضا به سر میبرن. ممنونم که اگه امکان داشته باشه بیشتر به این مسئله واقعا توجه داشته باشین.
حتما.
از ته قلبم واقعا من به خانواده ستار عزیز تسلیت میگم. وقتی شنیدم که ستار واقعا زیر شکنجه کشتن، من یاد فرزاد کمانگار افتادم، اون معلم دلسوز کرد که واقعا بیگناهانه به اعدامش کردن. واقعا من از ته دل از صمیم قلب این خانواده تسلیت میگم. یه مسئله کردی، یه شعار کردی هست که واقعا پراتیکم شده الان تو کردستان، میگن ملتی که آزادی بخواد باید بهای آزادی رو بده. من مطمئنم که ستار آزادی خواه بوده، آزادی رو خواسته و با جونش بهای این آزادی رو داده. خیلی ممنونم از شما دوست عزیز.
متشکرم از شما دوست عزیز آقای زانای عزیز که از سنندج صحبت کردید با ما با برنامه ساعت ششم. خب آقای رحمانی، یکی از شنوندگان ما برای شما یک سوالی نوشته و در واقع اعتراضی داشته به یکی از حرفا که شما در حین توضیحاتتون زدید. حالا اونو میخونم، ولی پیش از اون نگار برای ما نوشته: من فرزند یک زندانی سیاسی هستم که بیش از 40 ماه است در بند به سر میبرد و بیش از یک سال است که در زندان یزد نگهداری میشود. ببخشید، بیش از 40 ماه هست که در بند است و بیش از یک سال است که در زندان یزد نگهداری می شود. سوال من این است: در یک سال گذشته پدر من قدرت تکلم خود را تا بیش از 80% از دست داده و همیشه در ملاقات ها می خواهد که من صحبت کنم و به زحمت چند کلمه بیان می کند. پیگیری ها هم نتیجه ای نداشته است. ضمناً پدر من 54 سال دارد. آیا اثرات شکنجه است یا چیز دیگر؟ آقای رحمانی، با توجه به تجربیاتی که شما داشتین، همچین موردی دیدین که کسی قدرت تکلم رو بخواد از دست بده؟
ولی این من نمیدونم بحث تخصصیه، ولی خانم میتونه مثلا این اسم پدرش رو میزان محکومیت رو به مراجع جهانی معرفی کنه، احمد شهید پیگیری میکنه. اگه ایشان یه جوری به من برسونه، من میدونم با آقای احمد شهید بدم واقعا اگه همچین حالتی داره این باید پیگیری بشه و از این برای این مسئله با کار کرد.
نه. خب حالا من پس میتونم این میتونم از این شنونده عزیزمون بخوام که اطلاعات بیشتر رو به همین ایمیل ششت@radiofarad.com برای ما بفرسته و ما در اختیار شما قرار میدیم. آقای رحمانی، یکی از شنونده های ما به شما اعتراض کرده در ایمیلی که به ما زده و نوشته از آقای رحمانی لطفا بپرسید که چرا تجاوز در زندان ها معمول نیست. من خودم از چندین زندانی زن کرد شنیدم که با آنها علنا تجاوز شده. نمیدونم چرا آقای رحمانی میخواهد جریان را کم رنگ نشان دهد. از ایشان بپرسید جریان دختران باکره‌ای که پس از تجاوز اعدام میشدند چه بود؟ هنوز هم سیستماتیک نبوده. آقای رحمانی
ببینید، اینو من روش خیلی بحث سیستمی، من خواهرم هم سالها زندان بوده. اینکه دخترای باکره تجاوز میشدن یه چیزی که کم نمیشه ثابت کرد. بی راحتی یه بحثی هم از ابو عیاض میکنم. یه وقتی که ما مطرح کردیم خشونت های اسرائیلیا رو بر فلسطینیا و این خیلی برد پیدا کرد و بحث تجاوز مطرح شد، بعد مدت اصلا باعث شد که اصلا دخترها به فرد نپیوندن. ببینید، به نظر من یه حکومت برای محکوم کردنش و حتی اعدام یک نفرم به نظر من اصلا کافی، همین مرگ ستارش بهشتی یه فاجعه است. باید با به نظر من مستند حرف زد، چون این آقایان تازگی خیلی یاد گرفتن، میان در مجامع جهانی و حقوق بشری از شما مدرک و سند میخوان. اگه مدرک و سند ندی، میان ادعاهای دیگر شما هم که درسته رو باطل اعلام میکنن. یکی این، یکی هم من باید به صورت روی یک مدرک صحه گذاشتن. وقتی میگیم تجاوز سیستماتیک به صورت نبوده، این تجربه‌ای که من دیدم و اگه کسایی که معتقدن سیستماتیک بوده باید بیان اینو ثابت کنن. ولی این اساسا این معنی نیست که اون حکومت مثلا حقوق بشر رعایت کرده، حکومت دفتر درست بوده. چون ما روی بدیهی ترین آزادی ها مشکل داریم. هزاران نفر خارج از کشورن، حق ماست برگردیم به کشور خود ما زندگی کنیم و نباید مورد مثلا تهدید قرار بگیریم. یا چرا باید ستاره بهشتی برای یک چند تا مقاله به اصطلاح جانش از دست بده؟ این یه بحث دو تا مسئله است که به نظر من باید از هم تفکیک کرد. این کمرنگ جلوه دادن نیست، بلکه در حقیقت توضیح واقعیتیه که با این برخورد معقول به نظر من درست‌تر انتقادها به رفتار حکومت و نقد حقوق بشر هم سر جای خودش.
ممنون از شما آقای رحمانی، وقت زیادی البته نمونده، ولی محمد برامون ازمون پرسیده به ششت@radiofarad.com ایمیل زده و گفته چرا در تونس با مرگ یک جوان حکومت عوض می شود اما در ایران با وجود این همه جنایت مردم ساکت هستن یا صدایشان به جایی نمی رسد؟ اشکال از کجاست؟ های درایت مردم ایران کم است. محمد نوشته به ششت@radiofarad.com. وقت زیادی البته نداریم، بفرمایید.
ببینید، این یه بحث سیاسی، یه ملت چه پا میشه و چگونه عمل میکنه. ملت ما به نظر من یه انقلاب بزرگ کرده و این انقلاب ما از اون جوامع بسیار مدنی تریم. اینه یه بحث دیگه است. ما باید، ولی یه مسئله هست، حکومت در خرداد 88 توانست با پول نفت و سازمان سرکوب اخشار مهار کنه و از این طرف با دادن پول به بخشی از اخشار مفهوم به اصطلاح نیاز روز برطرف کردن نیاز روزمره اونها یه مقدار فاصله بین خواسته های ملت بیاندازه. تلاش درست حساب شده مردم با حوصله کافی دوباره فرصت به دست خواهد آورد. ما باید اونقدر هوشیار باشیم اگه فرصت به دست آمد بتوانیم آزادی در ایران نهادینه کنیم و من در به دست آمدن فرصت شکی ندارم، ولی اینکه بدهیم درست استفاده کنیم و دیگه فاجعه های مثل آزاد مثل من آزادی بیان در ایران به وجود نیاد و آزاد عقیده، این بستگی به رفتار هوشیارانه ما، همچنین پیوند همه ایرانی ها با هم. این مسئله اقوام ایرانی که گاهی درست هم میگن دوستان ما بی تفاوت میشیم، به خاطر اینکه باید این راه های فاصله رو برداشت و همه هماهنگ‌تر برای آزادی و دموکراسی تلاش.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم. متاسفانه وقت بیشتری دیگه برامون نمونده، میدونم که صحبت زیاده هم از طرف شما هم از طرف شنوندگان رادیو فردا. ممنونم آقای رحمانی که امروز شرکت کردید توی برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. از پاریس میهمان ما بودید. از شما تشکر میکنم شنوندگانی که همراه بودید با ما مثل همیشه در برنامه شرکت کردید یا با شنیدن برنامه ما را همراهی کردید. اگر در این برنامه وقت نکردیم که شما رو روی خط بیاریم، 00420221122112 24 ساعته باز به روی شما پیامگیر ماست. ممنونم از شمایی که همراه مایید. ازتون دعوت میکنم همراه بمونید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. من نیوشا بغراتی هستم و براتون عصر خوشی آرزو میکنم.